روانکاوی یک زندگی اشتباهی، نویسنده حمید تقدسی، فصل 13، با صدای نویسنده. سه هفته ای از آمدنم به دنیزلی می گذشت. این مدت مهمان خانه محسن و تینا بودم. بیشتر وقتم را به پیاده روی و چرخ زدن در شهر و آموزش زبان ترکی می گذراندم. کلی فایل صوتی و کتاب دانلود کرده بودم. هرچند ذهنم به سختی متمرکز می شد، ولی باید زودتر این زبان را یاد می گرفتم. از اینکه نمیتوانستم با هیچ کس ارتباط برقرار کنم حس ترس و درماندگی داشتم. سردرگمی و بی برنامگی هم این ترس ها را دامن میزد. هیچ برنامه مشخصی برای ادامه زندگی در ترکیه نداشتم. میدانستم امیدم برای اتفاقی جدید و بازگشت به ایران فعلا کاملا واهی است. انگار باید مدت زیادی اینجا میماندم و زندگی میکردم. از طرف دیگر از مهربانی ها و حمایت های بی دریغ خاله زهره و دختر و دامادش احساس معذب بودن می کردم. احساسی که هر روز شدیدتر گاهی ترسناک می شد. از محسن خواسته بودم سویتی کوچک و مستقل برایم اجاره کند. گفت فعلا برای هیچ کاری عجله نکن، فرصت بده تا خودت را پیدا کنی. همه ایرانیانی که مثل تو اینجا می آیند تا مدتی گیج و هاج و واجند. باید این دوران را پشت سر بگذاری. با حدود 20,000 دلاری که همراه داشتم، هم باید کسب و کار و درآمدی راه می‌انداختم، هم بساط یک زندگی حداقلی را برای خودم تدارک می‌دیدم. محسن که می‌گفت ایرانیان زیادی با کمتر از این و حتی از صفر زندگیشان را اینجا ساختند، خوب هم ساختند. می گفت اینجا سرزمین فرصت‌های طلایی است. چشم هم بزنی می‌توانی همه گذشته‌ات را جبران کنی، به شرط آنکه خودت را نبازی و جنمت را نشان دهی. باهوش باشی و ریسک پذیر و فرصت طلب. بارها و بارها از خاطراتش برایم تعریف می‌کرد که چطور با زن و دو بچه و دست خالی از صفر زندگیش را اینجا ساخته. از روزهایی که تکستیل کارگری میکرد تا امروز که پادشاهی. ظاهراً درآمد خوبی داشت. تهیه مخارج آن خانواده شلوغ و همسری پرخرج و زندگی نسبتاً سطح بالایی که داشتن کار معمولی نبود. تا آنجا که من فهمیده بودم شغل اصلیش کارگزار ایرانیانی بود که هر کدام به دلیلی به این شهر میامدن و یا با تبلیغات شرکت اقامتی محسن که هنوز دفتر و دستکش را ندیده بودم قصد ورود به سرزمین رویاهایشان را داشتن. ایرانیانی که مثل من کرولال بودن و زندگیشان را به او می سپردن. از تشریفات اداری اقامت تا پیدا کردن خانه و کار و هر چه که نیاز داشتن را برایشان انجام می داد. خودش می گفت کار اصلی ترش زد و بند با ترک هاست. هنوز نفهمیده بودم چه جور زد و بندی. محسن و تینا عشق ماشین بودن. خودش یک نیسان جوک 2016 سوار بود و تینا یک سورنتوی 2010. یک فیات پالیو هم داشتن که ماشین بومی ترکیه بود، چیزی شبیه پراید خودمان برای کارهای دم دستی تر. به من میگفت هر وقت خواستی هر جایی بری سویچش رو بردار و برو. من هم دوباری هوس کرده بودم با پالیو چرخی در شهر بزنم، ولی دوست نداشتم زیادتر استفاده کنم، به خصوص که اینجا گازوئیل لیتری 6 لیر بود. محسن 10 سالی کوچکتر از من بود، ولی خیلی پخته تر از سنش نشان میداد. با تمام صمیمیتی که با من داشت سعی میکرد احترام بزرگتری و شأن و شخصیت من را به شدت مراعات کند. حتی هیچ وقت حاضر نمیشد از دری زودتر از من عبور کند. مشخص بود سرد و گرم روزگار را چشیده. از گذشتهش هیچ نمیدانستم جز این که پدرش را در نوجوانی از دست داده و پسر رنج کشیده و خودساخته است. هنوز برایم سوال بود چرا این خانواده دنیزلی را برای زندگی انتخاب کرده بودند، به خصوص که پناهنده بودند. محسن بمب اعتماد به نفس بود. چنان خیال مرا بابت آینده‌ای روشن راحت میکرد، انگار نگرانی های من بیماری ذهنی بیهوده‌ای بودند. میگفت تو خوششانسی، لازم نیست بالا و پایین هایی که امثال من دیدیم رو دوباره تجربه کنی، فقط کنار من باش سوار آسانسور میشی. آنقدر فراز و نشیب های زندگی را تجربه کرده بودم که میدانستم نباید چشم و گوش بسته به او اعتماد کنم، اما اینجا به راستی چشم ها و گوش هایم بسته بود و ذهنم هم مثل ماشین رخشویی متلاطم. نه از معادلات حاکم بر زندگی و کسب و کار اینجا سر در می آوردم و نه کسی بود که با او ارتباط برقرار کنم. اما همین که طرفم خانواده خاله زهره بود به من آرامش می داد. خاله ای که پس از سالها ندیدن حالا برای مادری می کرد. با این همه حراسی عجیب دلم را آشوب می کرد. کاش می شد برگردم. از مرور صد باره این فکر احساس ترس خفت باری می کردم. یاد حرف محسن افتادم که می گفت ترسوها را زیر پا له می کند. حدود ساعت 6 بعد از ظهر بود که طبقه سوم سویتی که به من داده بودن آماده می شدم تا تنها کاری که داشتم را انجام دهم، پیاده روی و چرخ زدن در شهر و گوش دادن آموزش زبان ترکی. پله ها به سالن طبقه اول ختم می شدن. خاله زهره داشت سریال ترکی نگاه می کرد، محسن با استیون پسر 10 ماهه‌اش بازی می کرد و تینا روی بالکن بود، بلند بلند با دوستانش ویدیو چت میکرد و میخندید. دو پسرش اغلب در اتاق خودشان سرگرم بازی با تبلت بودن. بچه های عجیب و نچسبی بودن، منزوی و خیلی وقتا کاملا پرخاشگر و بیادب. تیشرت و گرمکن ورزشی پوشیده بودم. خواستم خداحافظی کنم و بروم که محسن از من خواست بمانم و با او بروم. گفت لباست رو عوض کن و خیلی شیک و رسمی بپوش. من هم از خدا خواسته قبول کردم. هر برنامه‌ای که تنوعی به کسالت و یک نواختی روزهایم میداد برایم موهبتی بود. محسن خودش اغلب لباس رسمی نمی پوشید. دو جین شلوارهای راحتی فانتزی با تیشرت ها و کلاهای ست شده داشت. واقعا خوشتیپ بود. مدل موها و ریشهایش کاملا مد روز بود. خودش میگفت تینا مرا کوبید و به سلیقه خودش دوباره ساخت. به نظرم راست میگفت. تینا الهه فشن بود. گفت بیا تو رانندگی کن. اول قبول نکردم اما با شوخ و شنگی اصرار کرد. سوار نیسان جوکش شدیم و برا افتادیم. آهسته و با احتیاط میراندم. ماشینش دنده اتوماتیک نبود، دستی بود. ظاهرم به دلیل هزینه بالای سوخت اینجا ماشین های دنده‌ای اقبال بیشتری از اتوماتیک های پرمصرف تر داشتن. دکتر چرا انقدر شل میری؟ یکم گاز بده، نترس، خوب گاز میخوره. خواهرت که تعریف میکرد تو هم عشق ماشین بودی. خواهرم چند ماه با خانواده محسن زندگی کرده بود و الان به ایران برگشته بود تا کارهایش را راست و ریس کند و برگرده. محسن از سوابق روانشناسی هم خبر داشت، به همین خاطر دکتر صدایم میکرد. اینجا وضعیت رانندگی و پلیس و جریمه چجوریه؟ تو هر طور عشقته برون امین جون، تا با منی در یمنی، واسه یه سامورایی همه جا ژاپنه. حالا کدوم ور برم؟ برنامه چیه؟ آهان، میریم خیابون فرشته دنیزلی، محله چاملیک، محله ثروتمندای این شهر، خیابون کافه ها و دیسکوها و رستوران های عیونی. بریم نشونت بدم داداشت اینجا داره سلطنتش رو شروع میکنه. مثل همیشه بشاش و بمب انرژی بود. سعی کردم لبخندی گرم و دوستانه تحویلش دهم. با مشت به شانه هم کوبید. دوکی شورشو در آوردی، چقدر تو خودتی، بی خیال شو دیگه. جستی تو حوض عسل، فکر و خیال چیو میکنی؟ یکم به خودت برس، عشق و حال کن، یکم وا بده ببینم فازت چیه، بساط عشق و حال تو خودم جور کنم. داداش فعلا وقت عشق و حال نیست، باید خودم رو جمع جور کنم ببینم تو این سرزمین عجایب چی کارم. بلند و کشدار خندید. جون سه تا پسرام به دلم نشستی دکتر. فکر نمی کردم تو فامیله تینا آدم حسابی تو دل برو هم باشه. خیلی با صفایی. تو الان گیر چی هستی؟ گفتم کاربارت با من، عشق و حالت با من، من خاکشو خوردم، تو کبابشو بخور، نوش جونت. بعد از کلی بد آوردن الان آس آوردی، شک نکن. یه وقتی خوردی بتونم انگاری همین الان باید نازل می شدی. چند وقت پیش می اومدی آس و پلاس بودم، یه سال دیگه هم می اومدی باید وقت می گرفتی ببینیم. یهویی همون جا همون وقتی که باید می اومدی اومدی. تنگ دلم نشستی، هر چی که فکرشو نمی کنی و می کنی حله. یه سال دیگه خبرش می رسه امین خان کجاست، اون موقع هستش که کونه خیلی گور می گیره. محسن درست می گفت، خیابان چاملیک با همه محلهایی که چرخ زده بودم خیلی فرق داشت. خیابانی شیک یک طرفه با پیاده روهایی که هر کدام سه برابر عرض خیابان بودن. می گفت تازه برنامه بازسازی خیابان کامل نشده، شهرداری می خواد آن را بهتر از استقلال استانبول بسازد. آدم ها شیکتر بودن، ماشین ها مدل بالاتر و کافه و رستوران های لوکس و پرزرق و برق، هر کدام با کلاسی متفاوت. یکی مثل کافی شاپ های شلوغ از پسران و دختران عاشق بود، دیگری قهوه خانه برای بحث های ادبی و فلسفی، یکی ورودی دیسکو محسوب می شد، دیگری رستوران غذاهای دریایی. جمعیت شاد و پر انرژی در ابتدای شب سرگرم بودند و معلوم بود خیابان هنوز به اوج شلوغی نرسیده. خیابان شلوغ و پر ترافیک بود، فقط یک ماشین رد می شد. همانطور که طول خیابان را طی می‌کردم محو تماشای کافه ها و آدم ها بودم. تصور نمی‌کردم دنیزلی چنین خیابانی هم داشته باشد. به انتهای خیابان که نزدیک شدیم، محسن اشاره کرد در یکی از پارکینگ ها پارک کنم. در انتهای خیابان پارک بزرگی دیده می‌شد که سردر آن تابلوی بزرگ چاملیک را می‌توانستم بخوانم. محسن لم داد و رستوران بزرگ و پرابهتی که تعطیل بود را جلوتر نشانم داد. جلوی رستوران مصالح ریخته بود و معلوم بود در حال بازسازی و تعمیر است. سپس از من خواست عقبتر را نگاه کنم و به زیباترین و لوکسترین رستورانی که دیده بودیم اشاره کرد. تمام میزهایش به نظر پر می رسید. این رستورانی که میبینی امین خان بیگ شفه، درجه یکترین کافه رستوران این شهر، البته تا چند ماه دیگه میشه دومیش. هر میزش زیر 500-600 لیر دخل نمیزنه، دخل شبای شنبه و یک شنبهش بالای 200-300 هزار تاست. اینجا مملکت کافه رستورانه، ملت نصف عمرشون رو تو کافه ها سپری میکنن، نصف جیبشون هم تو کافه ها خالی میکنن. سرش را جلوتر آورد تا هیبت کافه رستوران تعطیل جلویی را از بالا تا پایین برانداز کند. سیرش کن دکتر، این قصر پادشاهی داداشت. 1000 متر سالن اصلیه، منهای دو یه زیرزمین هم قد سالن اصلی داره، راست کار دیسکو، طبقه دوم VIP با ویو پارک هست، الان هم آماده است. طبقه آخر هم مدیریت. گرفتی چی میگم؟ نصف امتیازش رو خریدم، نصفشم با فرهاد اسکایا شریک شدم. اونم خونه زندگیش استانبول، جور میکنم پولش رو میدم میره، کلش مال خودمه. گرفتی چی میگم دکتر؟ گرفتی با کی اومدی ماهیگیری؟ کاملا غافلگیر شده بودم. اینجا دوکی جون، رستوران ها پرچم ترکیه و عکس آتاتورک رو آویزون میکنن، هیچ کی وجودشو نداره، ولی من چند وقت دیگه پرچم شیر خورشید رو اینجا آویزون میکنم. همه میگن بزرگترین و کاردرستترین رستوران دلیزلی مال ایرانی هست. الان هم حواستو جمع کن، دل بده. گفتم یکی از سرمایه دارای آدم حسابی تهرون رو با خودم میارم. خودت اند کلاسی، یکم بیشتر خودتو بگی، بزن بریم که فرهاد منتظره. نامه دوم به دکتر توکلی. استاد گرامی سلام، دارد یک ماه می شود که اینجا آمدم. آشفتگی های ویرانگرم کمی رامتر شدن. بعد به ورودم روزهای بسیار سختی را سپری کردم. روزهای سخت برای من واژه‌ای خونسا شده. شاید سختی را دیگر حس نمی کنم، انگار سر شدم. مفهوم سختی را فقط در برابر آرامش می فهمم. آرامشی که نمی دانم کی باید منتظرش باشم. اغلب به سختی های زندگی هم فکر می کنم. دوست دارم بدانم اگر مقیاسی وجود داشت از ساحل خوشبختی و آرامش تا ته دره فلاکت و رنج، من کجایش ایستاده بودم. اما گویی یک ها پس گردنی شما را حس می کنم که می گویید تو وسط جاده سنگلاخ زندگی هستی، مثل همه، یکی چند قدم جلوتر است و دیگری چند گام عقبتر. ساحل آرامش و خوشبختی رسیدنی نیست، فقط نزدیک شدنی است. دره فلاکت و رنجی هم وجود ندارد جز اینکه خودت گودالی بکنی و هوار بکشی. من ته دره گیر افتادم. فکر کنم از جانب شما خوب جوابی به خودم داده باشم. فصل جدیدی از زندگیم را شروع کردم. انتخابم نبود، ولی انگار این فصل برای من انتخاب شده است. میدانم اتفاقات مهمی در پیش است. چشماندازهای فریبنده و هوس برانگیز دارن به من چشمک میزنند، ولی ترسهای مبهم و هولناک را مثل ابری همیشه همراه روی سرم میبینم. باید بروم. راه فقط راه رفتن است. اصلی ترین رنجم همچنان هست. گاهی اوج می گیرد و مچاله هم می کند و گاهی عقبتر می ایستد و به من می خندد. دارم به این نتیجه می رسم این رنج از این به بعد بخش مهمی از محتوای زندگی من خواهد بود. باید با او به یک مصالحه و همزیستی مسالمت‌آمیز برسم. توافق کنیم او حق دارد تا جایی شلاقم بزند که از پا نیفتم. من هم قول میدهم دیگر دنبال اعدام کردنش نباشم و گرده ام را در اختیارش بگذارم. فراق دخترانم زخمی است که هرگز درمان نخواهد شد. التیام هم پیدا نخواهد کرد. باید زندگی کردن با این زخم را بیاموزم. شاید اگر زبانم لال در سانحه‌ای از دستشان می‌دادم، سوگواری می‌توانست التیامم دهد. ولی آنها هستند. عکسهایشان را در پروفایل نسلین دنبال می‌کنم. هر روز چک می‌کنم شاید عکس جدیدی گذاشته باشد. می‌دانم او این کار را برای شکنجه دادن من انجام می‌دهد و چه حظی می‌برد. سبا روز به روز قد بلندتر می‌شود. ولی صورت فتنش همچنان همان کله کدوی خودم است. سحر روز به روز برازنده تر و باشکوه تر می شود. به نظرم کمی هم لاغرتر شده. ایمان دارم آینده طلایی در پیش دارد. واقعا باهوش و محکم و سرسخت است. امیدوارم بذر تنفری که از من در وجودشان کاشتن آلوده و خرابشان نکند. استاد گرامی، کمکم کنید. کمکم کنید واقعی ترین حقیقت زندگیم را سرمستانه و وحشی بنوشم و هضم کنم، جوری که با این حقیقت مهیب به وحدت و یکی شدن برسم. اینکه سرنوشت غیر قابل گریز من تنهایی است، یک تنهایی غیر قابل فرار و جبران، تنهایی که با هیچ اسباب بازی یا آرمانی نمیتوانم از آن فاصله بگیرم. تنهایی که سالها با من بوده و اکنون اوریان خود نمایی میکند. این سرنوشت من است. سرنوشتی که باید تسلیمش شوم. حس میکنم سرنوشت کمی میخواهد با من مهربانتر باشد. شاید. مشتاق دریافت پاسختان هستم. ارادتمند امین. پاسخ دکتر توکلی به نامه دوم. امین جان سلام، من پیشگو نیستم ولی تو فکر کن هستم. به حسم درباره تو عجیب ایمان دارم. فصل جدیدی که در زندگیت شروع کردی فصل آرامش و رهایی از رنجهایت نیست. رنجهای تجربه نشده بسیار مهیب‌تری در انتظار توست. مفهومی که تو با آن گفتی سرنوشت برای تدارک دیده. من به آن میگویم الگوریتم بازی سیستم. سرانجام روزی باور خواهی کرد تو یکی از هزاران برگزیده‌ای هستی که از بازی نرمال اکثریت افراد شدی. اقلیتی که هر روز از بازی اخراج میشوند چون سیب ممنوعه را خوردند. یکیشان محمد شد، دیگری بودا، آن یکی شوپنهاور و هزاران پیامبر گمنامی که در جزیره کوچک خودشان قد فانوسی به آگاهی بشر تاباندند. گرچه اکثریت بزرگی از این اقلیت قبل از بعثت در دره ناامیدی ها و درماندگی هایشان مردند و مفقود شدند. رنج هایی که به آن مبتلا شدی نه برای ساختن توست نه ویران کردن تو. قاعده سیستمی است که هرگز در خدمت تو نیست. تو خدمت گزارش هستی. تو تنها یکی از مهره های بازیش هستی. راه نجات آنجاست که همسو با قوانین سیستم خدمت گزار خودت باشی. اینها را گفتم مبادا دوباره حرفهای صد تا یغاز اکثریت را تحویلم دهی که سرنوشت انگار دارد روی خوشش را نشان می دهد. سرنوشت نه خوش رو می شود نه ترش رو، چون تو فقط یک مهره هستی. از یک لول بازی اخراج شدی، در لول بالاتری باید بازی کنی. بازیگر نباش. تو نمی توانی بازیگر نباشی، اما بازی خودت را بکن. تعبیری که درباره رنج فقدان دخترانت به کار میبرید دارد کمی بهتر میشود. گفتی این زخم درمان ناپذیر رنجی دائمی است که باید با آن به صلح و سازگاری برسی. تعبیر پیشرفته تری هم وجود دارد که باید آن را هم بفهمی. این رنج یک حادثه هولناک انحصاری در زندگی تو نیست. رنج فراگیر و اجتناب ناپذیر انسانی است که با پذیرش موهبت پدر و مادر شدن به آن مبتلا خواهد شد. برای اکثریت این رنج خوشخیمتر و مزمنتر است. تو برگزیده شدی تا بدخیمترینش را یک جا تجربه کنی. قاعده رنج و لذت در این سیستم همین است. روی دیگر سکه هر لذتی رنج است. هر قد لذتی عمیق‌تر و شدیدتر، روی دیگرش رنجی مهیب‌تر و کشنده‌تر است. آدم‌ها بچه‌دار می‌شوند تا بزرگترین و دلانگیزترین فرصت لذت در زندگی را تجربه کنند. لذتی هوشمند در سیستم تا تولید مهرهای جدید متوقف نشود. لذتی دلهره آور که به شدت مالک و وابسته آن می‌شوند. اما زمانی که فرزندان مکلف به پیدا کردن هویت مستقل خودشان می‌شوند، این وابستگی و مالکیت به سخت‌ترین و تلخ‌ترین چالش پدران و مادران تبدیل می‌گردد. جایی که باید باور کند فرزندش مال او نیست و وابستگی بی پاسخ خواهد ماند. همه پدران و مادران این رنج هولناک را آمیخته با لذت هولناک عشق به فرزند باید تجربه کنند. آخرین فراز نامت خوب بود، خوشم آمد. تنهایی حقیقی ترین سرشت زیستن انسان در بازی زندگی است. هر قدر واقعی تر زندگی کنی، تنهاییت اوریان‌تر خواهد شد. همه اسباب‌هایی که برای گریز از تنهایی انتخاب می‌کنیم، هزینه‌های هنگفت و فریبکارانه است که برای فاصله انداختن با خیشتن خیش برمی‌گزینیم. این فاصله جعلی و رنج‌آور است. شاید بشود تنهایی را نبینیم یا کمتر ببینیم، ولی رنج تنهایی آمیخته با لحظه لحظه زندگی ماست. می شود مسکن زد و مست شد و گدایی محبت و همراهی کرد، اما همراهی هیچ تنهایی تنهای دیگر را فارغ از تنهایی نخواهد کرد. درست‌ترین کار این است که با رنج تنهایی به یک همزیستی باشکوه و تعالی بخش برسیم، اما نه تا زمانی که مسحور بازی سیستم هستیم. نمی شود، چون سیستم مدام عروسک هایی را سر راحت قرار می دهد تا در جمعیت های مریض و بیهوده سرگرم بازی های اجتماعی پوچ شوی و تا آخر بازی مهره مطیع و سر به راه بمانی. در آخر تجویزی برایت دارم. بنویس. شروع به نوشتن نامه کن. برای نسرین، برای سحر، برای سبا و برای حاج آقا اردشیر نامه بنویس. فارغ از دغدغه هر توجیه و قضاوتی، فقط احساسات را روی کاغذ بریز. گویی هیچ وقت کسی این نامه ها را نخواهد خواند. تصور میکنم مقصود درمانیم را از نوشتن این نامه ها بتوانی خوب درک کنی. منتظر نامه های بعدیت هستم. ارادتمند، دکتر توکلی. نامه‌ای به دخترم سحر. وقتی به دنیا آمدی احساسم اصلا شبیه مردی که اولین بار پدر شده نبود. ارشمیدسی بودم که یافته بود. اولین بار در زندگیم حسی را یافته بودم که انگار از جنس من نبود. برایم کاملا بیگانه و باور نکردنی و جنون‌آمیز بود. نمیدانم اسمش را عشق بگذارم یا دلبستگی یا امنیت یا تعلق خاطری که هرگز تجربهش نکرده بودم. اصلا میترسیدم ببینمش. با تولد تو دنیای جدید در من متولد شد. روزی که میخواستم شناسنامه‌ات رو بگیرم از سر پیروزی تا اداره ثبت افسری پیاده رفتم. حالم دست خودم نبود. ذهنم هزاران کیلومتر اینور و آنور میچرخید. انگار مالک چیزی شده بودم که واقعا مال خود خودم بود. این دفعه تحمیل و اشتباهی در کار نبود. اوائل چشمانت خاکستری روشن بود. همه می گفتند بجز رنگ چشمانت کپی برابر اصل نوزادی خودم هستی. گرچه بعدن چشمانت هم مثل خودم قهوه‌ای شد. کنار اتوبان افسری پیاده می رفتم که یک دفعه صحنه تو با لباس عروسی در ذهنم مجسم شد. یعنی روزی باید تو رو می دادم و می رفتم پیکارم؟ هرگز. بی اختیار گریه کردم. منی که گریه کردن بلد نبودم. بعدم به خودم حسابی خندیدم. دخترم حقت نبود به این زودی به قسمت‌های سخت و کثیف بازی زندگی برسی. دیر یا زود زندگی تو را هم مصلوب می‌کرد و گرفتار انتخاب‌های سخت و مشمئز کننده. ولی حقت نبود در ابتدای جوانی این مرحله هولناک را تجربه کنی. حقت نبود به این زودی تاوانه زنجیره اشتباهات و گناهان من و مادرت و بزرگترها را بدهی. حقت نبود مجبورت کنند بین پدر و مادر یکی را، فقط یکی را انتخاب کنی. حقت نبود مجبورت کنند حکم صادر کنی یکی فرشته هست و دیگری دیو، یکی مظهر عشق و پاکی و فداکاری و نجابت و دیگری دروغگو و شهوت‌باره و نامرد. میدانم انتخاب سومی را برایت نگذاشته بودند. هرچند باید میدانستی و باید بدانی همیشه انتخاب سومی وجود دارد که میتواند انتخاب غیر اجباری خودت باشد. تو خیلی سریعتر و قاطع‌تر از آنی که میپنداشتم از همان ابتدا انتخابت را کردی. این انتخاب کشنده ترین خنجری بود که در تمام زندگی روحم را درید. من باید به انتخابت احترام بگذارم چون گناهکارم. اهمیتی نمیدهم مادر و داییت هم گناه عظیمترشان را میچشند یا زیر نیروی بی‌نهایت توجیه گمش میکنند. حتی اهمیت نمیدهم تو هم بابت آنچه با پدرت کردی حس گناه داری یا نه. این اهمیت دادن ها مرا از پا در خواهد آورد. ولی اگر آرزوی خوشبختی تو را دارم که دارم، بیشتر از این نمیخواهم بار گناهانم سنگین تر شود و به تو آسیبی بزنم. امیدوارم با نفرت مهیبی که از من داری به یک صلح و آرامش درونی برسی، هرچند کار بسیار سختی است. میدانی و بیشتر هم خواهی دانست حقیقت آن نبود که به تو گفتن و تو با اشتیاق پذیرفتی بدون فرصت هیچ توضیح و دفاعی. امیدوارم در زندگی رنجهایت را درست‌تر انتخاب کنی و تو بتوانی به آن خوشبختی برسی که من نرسیدم. دوستت دارم، پدر.
دل من فقط به عشق تو خوشه. کی میتونه واسه من مثل تو شه؟ دوری سخت تو داره منو آسون میکشه. تمام روزا جمعه بیشنبه است، گریه کار چشمای بی جنبه است. آخ که چه ساده تا تو رو دادم از دست. حالا من هیچی ولی خاطر خون چی میشه؟ فکرشو کردی اگه به بار بارون چی میشه؟ حالا من هیچی تو که برای همیشه فکر روزی باش که واسه من دلت تنگ میشه. چشمای حساس من هنوزم درگیرته، احساس من عشق شیرینه، نمک نشناس من، تو یه چیز دیگه بودی واسه من. حالا من هیچی ولی خاطر خواهم فکرشو کردی اگه به بار بارون چی میشه؟ حالا من هیچی تو که بی برای همیشه فکر روزی باش که واسه من دلت تنگ میشه.